رو منکر میشن، خیلی ها غربال میشند و میریزند. اما در این بین مؤمنانی هستند که ذره ای تردید به دلشون راه نمیدن. آقا رسول الله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود علی جان میخوای بهت بگم عجیب ترین مؤمنین تاریخ چه کسانی هستند؟ یه مردمی هستند در آخر الزمان که نه من رو دیدن، نه تو رو و نه امام زمانشون رو، اما به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن. یعنی به این روایاتی که روی صفحه سفید کاغذ به دستشون رسیده، اونقدر ایمان دارن که ذره شک به دلشون راه نمیده. اینا عجیبترین مؤمنان تاریخ. دنیا مثل این مؤمنها رو به خودش داره.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدید، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدید.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه رهنما، رهنمایی که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه میپردازه و با این امید که ما را همراهی بفرمایید رهنما رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینهایی که گمان میکنن که اسلام نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشون این است که در قرآن این عبارت نیست، درست میگن. و اگر مقصودشون این است که در این بالاتر از این با زبان خدا نیست، اشتباه میکنند. قرآن می‌فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه بشر را دعوت می‌کند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. این غیر از اونیست که ما می‌گیم. ما یه جزء کوچکش را گرفتیم برای اینکه خود ما یه دایره خیلی کوچکی از این دائره از این واقع هستیم و میگیم که جنگ تا پیروزی. مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر فرسونی بالاتر از ما. اون چه قرآن میگه این نیست. او میگه جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه. این یک رحمتی است برای عالم و یک رحمتی است برای هر ملتی در اون محیطی که هست.
از زن شنونده خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رهنما، قصد داریم بپردازیم به نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند جناب آقای سید رضا شاکری، محقق و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی و همچنین جناب آقای پژمان پورجباری، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس هستیم که هر دو بزرگوار در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب شاکری سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره.
بسیار متشکرم. جناب پورجباری خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
با نام و یاد خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان خوب برنامه.
بسیار متشکرم. چه مشاکلی بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما در برنامه قصد داریم در واقع برخورد و عکس العمل و واکنش حضرت امام رحمت الله علیه به جنگ تحمیلی رو و دفاع مقدس رو بررسی بکنیم و در واقع مدیریتی که حضرت امام رحمت الله علیه در طول 8 سال دفاع مقدس داشتن و جامعه رو در واقع مدیریت میکردن، فضای جنگ رو مدیریت میکردن. اما قبل از اینکه خیلی مفصل و جزئی بپردازیم به در واقع سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به جنگ ایران و عراق، بپردازیم به موضوع مقاومت در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و در منظومه فکری ایشون. مقاومت در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه از چه جایگاهی برخورداره؟
ببینید، میراث اندیشه امام خمینی به عنوان کسی که در تاریخ ما نقش بسیار مؤثری در استقلال و احیای در واقع نظام معنایی زندگی ما ایرانیان که پیوند خورده با اسلام هست ایفا کرده.
بله.
و در واقع این نظام برای خودش چارچوب‌هایی داره، برای خودش زبانی داره، برای خودش در واقع یک اصول و مؤلفه‌هایی داره که به صورت کلی ما باید اونو درک کنیم تا به جزئی از اون که تحت عنوان مقاومت فرمودید برسیم.
بله.
یکی از مسائل محوری در اندیشه امام خمینی با توجه به مسائل هرمنوتیک معاصر بحث زبان امام خمینی هست، یعنی زبانی که در واقع تجلیگاه تفکر هست، تجلیگاه اندیشه امام هست، یعنی هر متفکری ذهن و تفکر خودشو در قالب زبان تنظیم میکنه و این زبان تبدیل به متن میشه و ما که فاصله میگیریم از متن و بعد مسائل خودمون رو میخوایم با اون بسنجیم، متن برای ما در واقع یه نوع حجیت پیدا، یه نوع شخصیت مستقل هست. ببینید، یکی از مهمترین ویژگی هایی که امام خمینی تو زبانشون دارن جنسی از مقاومتی خاص در درون این زبان هست. اگه ما در واقع به صورت مقابل نگاه کنیم که زبان مدرنیته یک زبانیه که در واقع از چند قرن پیش در غرب آغاز شده، این زبان کاملا مفهومی، کاملا انتزاعی و کاملا ذهنی است، یعنی مخلوق و محصول انسان سوژه‌ای که در غرب تولید شده. این زبان اومده به جامعه علم، به جامعه هنر، به جامعه تکنولوژی و فناوری و به جامعه رمان و شعر در واقع خودشو بروز داده. من فکر می‌کنم یکی از جاهایی که استکاک‌های بسیار قابل مطالعه و قابل تأمل داره و میشه این استکاک رو به نحوی مقاومت فکری امام خمینی تصویر کرد یا نامگذاری کرد، در مواجهه با زبان مدرنیته است. یعنی امام خمینی با نوع زبان مبتنی بر قرآن، با نوع زبان عرفانی،
بله،
با نوع زبانی که بر بوم در واقع ایران از لحاظ فرهنگی و دینی استوار هست، سطح جملات، نظام واژگانی، کلماتی که کار می‌برن در واقع تکنیک های زبانی که دارن، اینها نوعی از مقاومت در مجموع وقتی ما تأمل میکنیم در برابر نظام مدرنیته بروز میکنه. و حتی ما وقتی میخواییم که امام خمینی از واژه استکبار به جای امپریالیزم چیز میکنن، در واقع استفاده میکنن، یه جور مقاومت در نظام واژگانی مدرن هست، نظام واژگانی که در واقع از یک طرف داره میاد و امام خمینی اون همون محتوای اون نظام رو به اضافه فضای دینی در واقع ترسیم میکنن به نفعی که اون واژه ها در درون این نظام گفتمانی یه مقدار حل میشن و این فراتر از اون زبانه. یعنی یه جور در بعضی حوزه ها مقاومت زبانی خیلی گسترده تری، خیلی پیچیده ای از امام خمینی، به خصوص وقتی که با زبان عرفان درآمیخته میشه، ما بله. احساس میکنیم که در مقابل زبان مدرنیته این شکل از مقاومت پیدا میشه. یعنی مقاومت امام در حیطه های مختلف، در مراحل مختلف نهضت از انقلاب و بعد در واقع مدیریت و رهبری سیاسی جمهوری اسلامی ایران که خب جداگانه است، یعنی مقاومت های سخت کاملا عینی و کاملا شفاف است، یک مقاومت زمانی رو هم که در واقع گفتمانی رو تشکیل میده در اندیشه امام، ما در واقع شاهدیم که در متون مختلف میتونیم این کارو پیگیری کنیم.
درسته. جناب پورجواد، نظر حضرت عالی چیز روحیه مقاومت در حضرت امام رحمت الله علیه و در وجود ایشون از کجا نشأت میگیره؟ از کجای منظومه فکری ایشون، اندیشه ایشون نشأت میگیره؟
در واقع ما بحث اندیشه حضرت امام رو نمیتونیم جدا از بحث اندیشه انقلاب اسلامی قلمداد کنیم.
بله.
معمار کبیر انقلاب بودن، بنیانگذار انقلاب بودن. این دوتا واژه انقلاب اسلامی و امام لازم و ملزوم همه. کما که این جمله معروف هم هست که هیچ کجای دنیا انقلاب ایران بی نام امام شناخته شده نیست. از اینجا اندیشه امام بسیار مهمه. منتها یه مسئله وجود داره.
بله.
و اون اینه که رجوع ما به اندیشه حضرت امام عمدتاً نگاه منشوری و موضوعی داشته. یعنی اولا ما خب رجوع کردیم به صحیفه حضرت امام به عنوان مهمترین سند به جای مونده از ایشون که میتونه حامل اندیشه‌ها و افکار ایشون باشه، و بعد اومدیم حالا با کمک ابزارهای روز که بحث جستجو رو خیلی ساده میکنه، معمولا جستجوهای موضوعی این شکلی داریم. یعنی اگر میخوایم بحث اندیشه امام رو در موضوع جنگ، در موضوع مقاومت مطرح کنیم، عمدتا با این کلید واژه ها میایم و عمدتا این نوشیبه رجوع به در واقع اندیشه حضرت امام اون روح کلی حاکم به بحث اندیشه ایشون رو به اون منتقل نمیکنه، کما که تو تجربه ما اینها رو دیدیم. از این جهت من قائل به اینم که اگر میخواییم بحث حضرت امام رو، حوزه جنگ، حوزه مقاومت رو بفهمیم، باید نگاه منظومه‌ای واقعا به اندیشه‌شون داشته باشیم. و واقعا هم کار سختیه، یعنی نمیشه گفت کار واقعا آسونیه که کسی بخواد اجماع داشته باشه و در مورد کلیات اندیشه حضرت امام تسلط داشته باشه. اما این موضوعی که جناب عالی فرمودید، بحث مقاومت، ببینید ما وقتی میخواییم بحث مقاومت و بحث جنگ رو اصلا اصولا واردش بشیم، باید در پدیده انقلاب اسلامی و در واقع بنیانگذاریشون نگاه بکنیم، ببینیم در جبهه مقابل داره چه اتفاقی میفته.
بله.
یعنی ما الان وقتی که میبینیم انقلاب ایران به پیروزی میرسه در سال 57، ما در واقع انقلابی هستیم که یک قدرت نرم فوق‌العاده بالقوه داره و داره زمینه‌های بالفعل شدن این قدرت نرمش در سطوح هم داخلی و هم سطوح منطقه‌ای پدیدار میشه.
درست.
توی این مقطع شما می‌بینید مواجه میشید با در واقع مواجهه سخت و بعضا نیمه سخت. یعنی ما از سال 57 که انقلابمون به پیروزی میرسه تا سال 59 یه مقطع حدود دو سال داریم. تو این مقطع در واقع ما پدیده به نام جنگ ما قبل جنگ رو داریم. من اینجور ازش یاد میکنم و حالا تو آثار دیگه هم اینجوری اشاره کردم، و اون اینه که در ابتدا در مواجهه با قدرت نرم انقلاب اسلامی و حضرت امام، جبهه کفر و جبهه مقابل در واقع سعی میکنه ابتدا با در واقع روش‌های نیمه سخت یک جور در واقع کند بکنه حرکت پیشروی انقلاب اسلامی رو و جلوی اون رو سد بکنه.
بله.
و در گام بعدی وقتی میبینه این حرکت در واقع نیمه سخت جواب نمیده، وارد جریان سخت و برخورد سخت میشه. به نظر میرسه این بحث مقاومت رو که مطرح میشه در حوزه انقلاب اسلامی و اندیشه امام، از همین جا این مقاومت شکل میگیره. یعنی حضرت امام در ابتدا در مواجهه نیمه سخت با جبهه کفر در واقع بحث مقاومت رو جور دیگه‌ای تعبیر می‌کنن در فضای سیاسی کشور، و در مرحله جنگ سخت که جنگ تمام عیار 8 سال است به نوعی دیگه، و از قضا حضرت امام در خلال دوران رهبریشون، یعنی از سال 57 تا سال 68، می‌بینیم که از قضا امام دائما در همین پدیده جنگ و پدیده جنگ مقابل جنگ درگیر هستن. یعنی عملا تحت شعاع قرار می‌گیره دوران رهبریشون، و از قضا شناخت جنگ و حوادث اون شاید خیلی به ما کمک بکنه که نظام فکری ایشون و منظومه فکری ایشون رو بهتر بتونیم فهم بکنیم. علی‌ای حال توی اون مقطع ما می‌بینیم که حضرت امام به عنوان مظهر قدرت نرم که پشوانه در واقع انقلاب اسلامی هستن، در واقع به جنگ، در واقع همین جنگ نیمه سخت و سخت، یعنی اتکایشون به بحث‌های وحدت، به بحث استقلال ملی و روحیه صبر و استقامت ناشی از این مسئله است که در واقع بتونه جبهه داخلی رو بسیج بکنه برای مواجهه با جریان نیمه سخت. اگر دقت بکنیم حضرت امام در سال 58 و در خلال در واقع شاید روزهای بعد از در واقع فتح لانه جاسوسی، حضرت امام بحث دستور به تشکیل بسیج 20 میلیونی رو مطرح میکنه.
درست.
و این نشون دهنده هوشمندی حضرت امامه و به نظر من یکی از معجزه‌های الهی شاید که به شاید دل حضرت امام افتاد که این پدیده مبارک رو ایشون تو همون مقطع پایریزی کردن. چه بسا که اگر همین در واقع ستون فقرات در واقع قدرت سخت و نیمه سخت جمهوری اسلامی تو مقطع پدید نمی اومد و زمینش شکل نمی گرفت، در آینده دچار مشکل می‌شدیم. چرا که الان هم در واقع اندیشمندان حوزه استراتژیک در واقع اندیشکده های غربی قائل به اینن که هر گونه قدرت نرم، هر گونه ادبیات جدید، نظریه های جدید بدون پشوانه قدرت سخت و اینکه یک ستون فقرات سخت پشوانش باشه نمیتونه پایدار بمونه. و حضرت امام با هوشمندی در همون مرحله شکل گیری انقلاب و اون نظام سازی که داشت شکل میگیره و نظام در واقع جمهوری اسلامی تو اون مقطع سال 58 ماهیت خودش رو پیدا کرده بود، بلافاصله ستون فقرات رو ایشون احیا کردن. از یه جنبه با حفظ استقلال ارتش، که چون میدونید تو اون مقطع عموما بحث انحلال ارتش مطرح بود، جبهه ملی، گروهای دیگه میگفتن خب دیگه کشور نیاز به در واقع همچین جریانی نداره، از قضا شعبه ها و شاخه های جریانات انحرافی و حرکت های شاخهای نظامی مثل مجاهدین خلق اینا میگفتن که اصلا این برای ما در مایه دردسر، همون بهتر که اصلا توی ایران در واقع ما قدرت سخت نداشته باشیم. یعنی بحث انحلال ارتش و فشارهایی که تو حوزه حتی بحثای تمام‌بندی نظامی و امنیتی ایران مطرح میشه، اونجا داره همین مسئله رو دستخوش تحقیق قرار میده که ما در واقع فاقد قدرت سخت باشیم. حضرت امام با هوشمندی اینو مطرح میکنن، اما دچار یک مسئله و یک پدیده هستیم تو اون مقطع به نام دولت آی بنی سعد که اصلا اینو به محاق میبره. یعنی این مسئله تشکیل قدرت سخت و نیمه سخت در جمهوری اسلامی تحت عنوان بسیج 20 میلیونی یا بسیج حالا 10 میلیونی تو همون مقطع با بی‌توجهی مواجه میشه و در گیرودار اداری میفته. چه بسا اگر همین مقطع رو شاید در واقع اون مسئولین وقت و کسایی که حساس بودن، نخبگان اون مقطع بیشتر توجه میکردن، ما اصلا با قدرت سخت مواجه نمیشدیم، با جنگ سخت و جنگ تحمیلی مواجه نمیشدیم. توی این مقطع بی‌توجهی میشه و در گیرودار مصوبات مجلس و ساختار و سازمان و اینا تقریبا ما تا 2 ماه مونده با آغاز جنگ فاقد هر گونه مصوبه رسمی و قانونی در مورد تشکیل این سازمان هستیم. توی خرداد ما تقریبا یه مصوبه های اولیه میاد که همون زمینه ها دیگه یواش یواش ما وارد در واقع جنگ های درون مرزی و در نهایت منازعه پرشدت توی ابتدای جنگ میشه. یعنی بی توجه به همین ستون فقرات و اتفاقا توجه از تمام به این موضوع باعث میشه که ما نتونیم دفع تهدید بکنیم و نتونیم در مواجهه با جنگ تمام عیار سخت در واقع پایداری بکنیم. در این حال ما تو این مقطع تو مواجهه نرم میبینیم که ما خب در مرحله انقلاب اسلامی که پیروزی رسیدیم، انقلاب یک موجود در واقع زنده است، طبق تعبیری که الان حضرت آقا هم در واقع تعبیر میکنن ازش، انقلاب یه موجود زنده است. یعنی یه پدیده ای نیست که بگیم انجام شد، در سال 50 به پیروزی رسید، تبدیل شد به یک رأی عاری به جمهوری اسلامی و تمام شد. درست. این پدیده انقلاب اسلامی ادامه داره پیدا میکنه، چون یک قدرت نرمه و این قدرت نرم هم در مواجهه با تمام افکار روز موجود در واقع در اونها رو به چالش میکشه و از این جهت خود به خود مواجهه سخت و نیمه سخت و حتی مواجهه های نرم، یعنی ما اوج جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای ولو با رسانه‌های محدودی که شاید از جمله شرایط دوران فناوری اون وقت بود، ما همچنان مواجهیم با این مسئله و پدیده انقلاب اسلامی بسیار بد داره ترجمه میشه برای کشورهای منطقه و حتی در درون عراق. بنابراین این فهم این موضوع که حضرت امام در جایگاه قدرت نرم انقلاب را به پیش می‌بردند اما تکیه به قدرت سخت رو اولویت اساسی میدونستن، ولی بی توجهی شد به این مسئله و فهم نشد این مسئله به صورت جدی، ما میبینیم که وارد جنگ سخت و منازعه جنگ تحمیلی میشیم.
درسته. حالا بیشتر میخوایم بپردازیم به همین در واقع جنگ سختی که حضرت علی اشاره کردید و مقاومتی که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن و روحیه مقاومتی که داشتند و اون رو به مردم و ملت ایران انتقال میدادن. برگردیم به اون سالها آقای شاکری عزیز و واکنش حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به حمله عراق به ایران رو بدونیم اینکه حضرت امام رحمت الله علیه بعد از حمله عراق به ایران چه واکنشی داشتن، چطور برخورد کردن با این مقوله و چطور مدیریت کردن فضا رو.
جنگ به عنوان در واقع یه حادثه بشری که در طول تاریخ هم اتفاق افتاده، خب برای خودش هم به لحاظ معنایی هم به لحاظ تاریخی یه هویتی داره، یه تعریفی داره، در واقع مورد نقد و بررسی قرار گرفته تو همه اندیشه ها، تو همه نظریه ها، از جمله تو خود در واقع کشورهای اسلامی.
بله.
تو فقه خیلی خب این پرداخته شده بهش، حق و حقوق جنگ، مسئلهش ارتباطش با صلح. خب این یه پدیده مشخصی دیگه، ولی وقتی عملا اتفاق میفته در واقع یک پدیده نیست، در واقع یک موقعیت ایجاد میشه برای انسانهایی که به اونها در واقع تجاوز میشه، انسانهایی که به اونها حمله میشه. من فکر می‌کنم در این موقعیت در واقع امام کاملا در درجه اول، نه به عنوان یک تحلیلگر، نه به عنوان یک سیاستمدار به این واکنش نشون دادن. در درجه اول نمیخوام تفکیک کنم که اول این بوده یا دوم بوده، همزمان.
بله.
بلکه وقتی نگاه میکنیم امام به عنوان یک انسان، در واقع کسی که در واقع متفکر اسلامی هست، با آیات قرآن در واقع اندیشش با چارچوب‌های اسلامی شکل گرفته، به طور طبیعی واکنش ذهنی و یه واکنش معنایی و معرفتی داره با این پدیده.
درست.
یعنی که خوی تجاوزگری انسان باعث میشه اصول کنار بره و در واقع به یک ملتی، به یک فردی، به یک جمعی تجاوز بشه. خب در درجه اول امام از دیدگاه مسئله جنگ به نظرم به عنوان یک مسئله شر نگاه میکنن، این که نفس انسان، یعنی برمیگرده به انسانشناسی امام خمینی.
بله.
و نفس انسان اونقدر متکبر شده، خودخواه شده که زمینه فراهم شده، ابزارها و تکنولوژی‌های مادی به تعبیر امام در دست کسانی که شایستگیشون ندارن قرار گرفته و هوای نفس غالب شده، این باعث شده که تجاوز صورت بگیره. یعنی وقتی ما این توی منظومه باز میکنیم اندیشه حضرت امامو، اول به عنوان مسئله انسانی اتفاق میفته که تجاوز علیه انسان‌های صورت میگیره. خب قطعا اینجا مهار انسان در واقع از کفش خارج شده، اون مهار دین هست، مذهب هست، معنا هست، فرهنگ هست، چارچوب‌هایی که بخصوص از دیدگاه حضرت امام اسلام این چارچوب‌ها برای مهار رفتار انسان تعبیه شده و اگه انسان مهذب نشه و اون دستورها ایمان نیاورده، عامل نباشه اون احکام، نفس اماره از یه جای راه خودشو پیدا میکنه. یعنی برمیگرده مسئله شیطان در واقع تفکر اسلامی به مسئله شر در فلسفه سیاسی، اینا همه به هم مرتبط میشن. اما برای این که ما به این سمت بریم که چجوری ما در باره یک شر باید مقاومت کنیم،
بله،
اینجا اندیشه امام در واقع هم در نظام معنایی شکوفا میشه، هم به عنوان رهبر جامعه اسلامی. یعنی امام خمینی همون که آقای پورجبار فرمودن عنوان مدیر جامعه الان مسئولیت دارن. جنگ در دوره ایشون اتفاق افتاده و جامعه ایشون رو در نظام معنای خودشون رهبر انقلاب میدونن، همه جا این پذیرفته شده است.
درسته.
و به نحوی این مسئولیت مقاومت، مسئولیت مدیریت جنگ بر عهده امام قرار میگیره. خب من از این اولین سویه های مقاومت در اندیشه امام و در سیره امام،
بله،
برمیگرده به نوع رابطه‌ای که ما با مردم داره. نخستین مشارکت امام تو مقاومت به رابطه‌ای که با مردم رو برمیگردن. این رابطه مقاومت در دوره انقلاب تست شده بود و خودشو نشون داده بود. از سال در واقع 42 امام یه جور مسئولیت اجتماعی رو به عنوان مقاومت در مقابل دیگری که داره میاد و ما رو در واقع مواجه با تهدیدات میکنه آزموده بود امام اینو در ارتباط با مردم در چهره های مختلف. بعد از انقلاب این چهره در مورد جنگ خودشو نشون میده. و عرض کردم که ببینید شما مثلا نامه امام خمینی رو به گورباچوف در نظر بگیری،
درست،
با متونی که داره امام خمینی خیلی صریح و صادقانه و ساده با مردم صحبت میکنه، اون متن بسیار فلسفی و پیچیده و سنگینی است، ولی حرفای امام در رابطه با مردم، در واقع بیانات امام که معروف بود، سخنرانی امام خیلی ساده است، نظام واژگانیش ساده است، مردم یک ارتباط صمیمی رو در اینجا احساس میکنن. این ارتباط ساده و صمیمی به نظر من بهترین زمینه‌های مقاومت ایجاد می‌کنه. یعنی بهترین زمینه‌ها برای مشارکت در جنگ، بهترین زمینه‌ها برای انتقال در واقع نیروی مردمی در به رفتن اونها به جنگ در مقابل نیروی کلاسیک ارتش است. ببین نیروی ارتش تو جنگ‌های کلاسیک با خانواده قطع میشه، دور جز یک مکاتبه رسمی نداریم. ولی وقتی نیروی در واقع مردمی میره جنگ، از طریق ارتباط با نظام در واقع معنایی و گفتاری امام با خودش یه چیزهایی رو میبره،
درست.
یه ارزشهایی رو میبره، یه سنتی رو با خودش میبره. یعنی ما نمیبینیم که فرد رزمنده مردمی در واقع بیاد چهره کلاسیک پیدا کنه، یه چهره سازمانی پیدا کنه و بره جنگ. با خودش خاطره میبره، کتاب دعا میبره، عکس امام میبره، کلی خرت و پرت از خونش برمی‌داره میبره. اینا نه به عنوان اینکه در واقع جنبه مادیش مد نظر باشه، بلکه اون با اینا ارتباط برقرار میکنه. یعنی وقتی میریم تو جنگ به واسطه این که امام این فرایند ایجاد کرده، اون مشارکت در جبهه میکنه، در جنگ میکنه. و این نوع مقاومت به نظر من یک نظام زیستی جدید تو در جنگ با اسمش ایرانیان در واقع از خودشون به یادگار بذارن.
درست.
این شکل مقاومت یک مقاومت انفعالی نیست. جنگ ما درست تدافعی بود، ولی ما توی فضای جنگ این در واقع دلالت هاش هم در گفتمان امام هست که ما داریم یک نظام زندگی رو تجربه میکنیم تو جنگ. یعنی فراتر از مقاومت میگیم که اگرچه ما داریم تدافع میکنیم، دفاع میکنیم از خودمون، مقاومت میکنیم، اینا چهرهای سخت جنگه، چهرهای عینی جنگه.
درست.
ولی پشت ماجرا این هست که ما داریم یک جور زندگی کردن رو به طرف مقابلمون نشون میدیم.
بله.
ما در عینی که داریم میجنگیم یه تمرینی هم برای خودمون میکنیم، برای اینکه در واقع با نفسمون مبارزه کنیم، بتونیم در خود جنگ هم در واقع یه جور معنویت، یه جور تهذیب و یه جور تزکیه رو تمرین کنیم. اینها مقاومتایی که جلوه های مقاومت جدیدی که به نظر من در هیچ جنگی تو تاریخ نبوده در جنگ مدرن.
بله، خیلی متشکرم جناب شاکری عزیز و جناب پورجباری. بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینهای عمدی بر خلاف قرآن میگن. این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. اون که قرآن میگه بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که معید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه. آیت رفع فتنه است، یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه. باید رفع فتنه از عالم بشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست و میزگرد رهنمای ما اختصاص داره به نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس. و در محضر دو میهمان ارجمند، جناب آقای پژمان پورجباری نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس و جناب آقای سید رضا شاکری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی و محقق و پژوهشگر اندیشه امام رحمت الله علیه هستیم که صحبت‌های این دو بزرگوار رو تا اینجای برنامه شنیدید و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه هم با ما همراه باشید، ضمن اینکه شماره تلفن 22652397 و سامانه پیامک‌های 30041 پل ارتباطی شما